بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسات قبل سه دلیلی که ذکر شده بود برای اینکه زنون، حالا یا به صورت مطلق یا زنون خاص، در اصول دین و اعتقادات دینی حجیت دارد، اینها را بررسی کردیم. دلیل اول انسداد بود، دلیل الانسداد که اون را عرض کردیم تمام نیست، حتی در فروع دین تا چه رسد به اصول دین. دلیل دوم اعم بودن معرفت یا تصدیق علمی یا معرفت معتبر در اعتقادات، که ادعا شده بود معرفتی که در اعتقادات دینی یا اصول دین شرط است، اعم است از این که معرفت و تصدیق یقینی باشد یا تصدیق ظنی. این دلیل دوم. این دلیل رو هم عرض کردیم که تمام نیست، برای اینکه اگر ما فرضمون این باشه که اونچه که مثلا از ظواهر قرآن کریم استفاده می شود اینا ظن است، اگر پیش فرض ما این باشه و اینا را علم ندانیم، خب هیچ وقت ظن نمی شود مصداق علم باشه. ادله عقلی یا ادله نقلی وجوب تحصیل علم فی العقائد، اون علم یعنی اون چیزی که واقعا علم است عند العقلا. پس اگر پیش فرض ما این است که اینا ظنن علم نیستن، این اهمیتی نداره. یعنی ما مگر اینکه از این مبنا دست برداریم و همان نظریه‌ای را که عرض کردیم که عند العقلا اینا علم هستن، اگر این را قبول بکنیم بعد درست، یعنی ادله وجوب تحصیل علم در عقاید و اصول دین هم شامل علم یقینی عند الخواص می شود و هم علم یقینی عند متعارف العقلا. اگر اون رو بگیم اشکالی نداره، ولی اگر اون رو نگفتیم نمیتونیم ادعا کنیم که ادله عقلی و نقلی وجوب تحصیل علم در اعتقادات یعم الظن. این غلطه. از دلیل دوم هم ناتمام. رسیدیم به دلیل سوم. دلیل سوم این بود که ادله حجیت ظن الخاص اطلاق دارد، یعنی اون ادلهی که ظن خاص را، مثلا ظواهر کلام حکیم قرآن کریم را حجت می داند یا خبر ثقه و عادل را حجت می داند، اینها اطلاق دارند. فرقی ندارد که در زمینه اصول دین باشه یا فروع دین. این دلیل سوم بود. این دلیل را عرض کردیم که یک اشکالی اول وارد کرده بودند که تعارض دارد، یعنی جوری تفسیر کرده بودند که تعارض ایجاد کرده بودند ما بین ادله حجیت ظن و ادله ناهی از تبعیت از ظن. وچه تعارض هم بگلا فقط گزارش میکنم، ها فقط به خاطر اینکه اینها جمع بندی کنیم معلوم باشه. وچه تعارض این بود که گفته بودن ادله ناهیه از پیروی از ظن ظهور در چه دارن؟ ظهور در عقاید دارن، چون ادعایی شده بود. بعد گفته بودن که عموم من وجه می شود بین این ادله و ادله حجیت زن، هر کدام از یک وجه عام است و در مورد زن خاص فعل عقاید با هم درگیر می شوند. این اشکال را گفته وارد نیست، این اشکال گفتیم وارد نیست بر این دلیل. چرا؟ برای اینکه از کجا شما ادعا میکنید که ادله ناحیه از زن، پیروی از زن، اینها مربوط به اعتقادات هست؟ به کجاش در میادید؟ نهایت این است که بگویید غالب اینها مربوط به اعتقادات هست. استغفر الله ربی و توبه، استغفر الله ربی و توبه الی. شیطان همه جا دخالت میکنه، نمیذارم. اللهم صل. بله، نهایت این است که شما ادعا بکنید که غالب این آیات شریفه که نهی از تبعیت از زن دارد مربوط به اعتقاداته. واضح کردیم که مورد که مخصص که نیست، ما باید العبرتو به عموم لفظ لا به خصوص المورد. وقتی فرموده از ان الظن لا یغنی من الحق شیئا لا یختص بالعقاید، در همه جا، پس اینجور نیست که اینا اختصاص به عقاید داشته باشه. این اشکال اول رو گفتیم وارد نیست. اشکال دوم چه بود؟ اشکال دوم این بود که ادله حجیت زن خاص نسبت به ادله ناحیه از زن که اونجا مطلق زن است، اهم از این که زن الخاص باشه مثل مثلا ظواهر الکتاب یا خبر واحد یا را غیر از اینا باشه، پس ادله حجیت میشود چی؟ میشود از این جهت میشود خاص. یعنی هر دوتاشون از این نظر که من از عقاید و احکام فرعی هر دو عمومیت دارن، هم ادله ناحیه هم ادله مثبته. ولی از این نظر که ادله ناحیه راجع به چه هست؟ راجع به مطلق الزن است. فرق ندارد که زن الخاص باشد یا زن الخاص نباشد، اون مطلقا میگه ان الظن لا یغنی مثلا من الحق شیئا، درسته؟ ادله مثبته که میگوید از زن الخاص حجت، زن خاص را میگه حجته. خب قاعده این است که هر جا دو تا دلیل داشته باشیم، یکی عمومیت داشته باشد، معارض باشد، یعنی تعارض بین عام و خاص باشه، خاص مقدم بر عام میشه دیگه. این نتیجه این میشود که ادله ناحیه از زن، زن الخاص رو دیگه شامل چی؟ نمیشه و تخصیص میخوره به ادله حجیت زن. اینجا اشکال کرده بودن که این تقدیم الخاص بر عام شرط داره، تقدیم الخاص بر عام مطلق نیست، باید دلالتش از هر باشه، یعنی غیر از این که خاص است از در لفظم باید دلالتش چه باشه؟ گویاتر باشه، از هر باشه، اون وقت ما مقدم می‌داریم. اما اگر متساویان شدند با عام من حیث الدلاله، یا عام از هر باشه، اگر عام از هر باشه او مقدم میشه، اگر متساویان باشه هر دو چه میشن؟ میشن مجمل، تساقط میکنن، به اصل بعد رجوع کنه، هیچ کدوم بر دیگری مقدم نمیشه. اون وقت ادعا شده بود که در ما نحن فی ادله ناحیه از زن، یعنی از پیروی از زن، از هرند، از ادله حجیت زن خاص، اینجور ادعا شده بود. حالا واقعا وجه این ادعا هم معلوم نیست، ادعاست. خب به ایه دلیله؟ من عرض کردم در اون جلسه قبل شاید گفته شود که ادله ناحیه به منطوق دلالت میکنه، یعنی منطوق این آیات ناحیه از زن این است که از زن نو لیس به حجه، در حالی که مثلا ادله مثبته که یعنی زن خاص رو حجت میکنه، حالا بعضیش به مفهوم هست، مفهوم مخالف، مثل آیه نبأ، آیه شریف نبأ که ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، مفهومش این است که انجا اکم عادلون یا ثقتون، یعنی غیر فاسقون، به نبعین فلا تبینون، درسته؟ و دلالت المنطوق اقوا هست از دلالت المفهوم، چون در حجیت مفهوم اصلا بحثه مفهوم مخالف اینا، حالا موافق نه مفهوم مخالف. خب این حالا میشه اینجوری حرف را زد، ولی خب ادله مثبته منحصر در این آیه که نیست، که آیه شریف نبه. بله اگر ما بودیم و همین یه دونه دلیل برای اثبات ظن الخاص مثلا خبر ثقه، خبر عادل اینجا داشت، ولی خب میدانید دوستان همه فرمودن دیگه، تقریبا همه علما معاصرین اینو قبول کردن که عمده دلیل بر حجیت ظن الخاص سیری اوغلاست و شارع مقدس که رد نکرده بلکه امضا کرده این سیره اعتبار پیدا کرده. البته سیری اوغلا به ما هو و هو یا به ما هیه خودش سند نیست شرع، بایستی حداقلش این است که به مرعا و منظر شارع بوده باشه و شارع مقدس رد نکرده باشه. دقت کردیم؟ بزن که بعضا امروزه بعضی ها میگن اوغلا 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 اینا اوغلا هست، من هم بحثه میجزن به اعلامه حقوق بشر میگن اوغلا اینو میگن دیگه، توافق کردن ایناست، غرب اینجوری گفته. متاسفانه بعد تو علما ها، تو بعضی علما که یعنی ملبسه به لباس مقدس روحانیت، بعضا گرفتاری مایی که دوتا که نیست که، اون وقت حرفایی میزنن که ما باید تابع مثلا سیری و اوغلا باشیم، شارع مقدس سیری و اوغلا رو حجت کرد، مثلا این اوغلا هست اون سیری و اوغلا، اوغلا به ما هم اوغلا مطرحه، نه یه فرهنگ های دخالت در اشتخالت شده، تأثیر شده، تأثیر گذاری شده، یعنی یه مبانی فلسفی، یه مبانی انسان شناختی، مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی، جهان شناختی، اینا اومده چکار کرده؟ اینا اومده سیره درست کرده. سیره برخواسته از یک سلسله مبانی خاص معرفتی که جمعی از انسان ها میگن که این که سیری اوغلا نشد، که سیری اوغلا باشد با باید باز با مبانی مختلف جواب بده. دقیقا چه عرض کردم؟ اینا میگن یه سیری اوغلا هست و مقاله می نویسن، خمرانی می کنن، میزگرد می چینن، نمیدونم همایش می گذارن، علوارم بندگان خدا را به زحمت می دادن. یعنی مثلا یک گوشه یک کسی یه چیزی میگه، حضرت آیت الله سبحانی هم که بنده خدا بین همین این علما مثل این که به هر حال خط مقدم هست دیگه، یعنی باید مقاله بنویسه. آره یه وقت من خدمتتون عرض کردم شما با اینا مینویسید، اینا از خداشون هست، یعنی بعضی از اینا اصلا از خداشون هست که امثال شما نقد کنید و مشهور بشن، شما ننویسید اینها رو، برید شاگرداتون بنویسن نقد اینا کنن، آقای فلانی اومده اجتا نوشته، حضرت عالی اصلا شما کجا، اون آقا کجا. بعدیشون فهمود که آخر من از کجا معطل بشم کسی رو پیدا کنم جواب بنویسه اینها، اذا ظهرت البدع رو من چی جواب بدم، فعل العالم ان یظهر علم، ایشون به من جو جواب فرم. من از کردم شما این بنویسی جواب میدی، اینا از خداشونه، فلان آقا اصلا رقمی نیست، آخر حضرت عالی از استوانهای و واقعا ایشون الان و امثال ایشون الحمدلله است. مسئول این درد سرا هم درست میشه دیگه. حالا مردم هم که بندگان خدا مثلا چی میدونن؟ فرهیختگان. حالا وقتی میگیم فرهیختگان این یه لفظیه دهن پر کن. ما به قول حضرت آیت الله جوادی اگر یک کسی مثلا توی یه رشته آکادمیک متخصص باشه بهش میگن فرهیخته دیگه. بگه جور نیست. ما حرفی نداریم ها. ولی آیا هر فرهیخته‌ای زبان و معارف دین رو مگه میفهمه؟ این مشکل یه مشکل دیگه است. میان آقا این مثلا میاد فرض کن یه آقایی هست میره مثلا بعد دانشجو از فرانه میکنه چی چرا تحلیل میکنه یه مفهوم دینی رو؟ حالا این بندگان خود دانشجوی هنر هم، دانشجوی روانشناسی هم، دانشجوی نمیدونم فرض کن ریاضیات هم، علوم تجربی هم، حالا این دانشجو با غیر دانشجو مگر در حوزه معارف دین این تخصصی داره؟ مگه مطالعاتی داره؟ این چه فرق میکنه با این تا دیروز دبیرستان بوده حالا امروز من دانشگاه؟ و یه مرتبه که از دیوار در دانشگاه آدم وارد شد که یه مرتبه ملا که نمیشه که. بعضی وقتا اینا هم متاسفانه چیزای استاد گرفتاری ها هست. آره به هر حال حالا ما ها وظیفه همون این استش که اینا را تحلیل کنیم. پس عرض کردیم که این سیری اوغلا که عمده هست شارع هم رد نکرده، درسته؟ خب میدید سراغ سیره اوغلا. نه، اگر سیره اوغلا رد نکرده، مگر این که یک سیره ای باشه که به فطرت برگرده، به عقل بدیهی برگرده، اگر منظور بشه اون خودش حجیت داره، حجیت عقله. یعنی یکی از منابع احکام عقل است، عقل مستقل. دقت کردید؟ اگر یک مطلبی جوری باشه که فطرت الانسان و عقل الانسان به ما هو میگه، مثل اینکه مثلا عدل خوبه از ظلم بده، از صدق خوبه، اینجور چیزا، بله، اگر به اینها برسه، خود ان لله علی الناس حجتان، حجت ظاهره و حجت باطنه، این خودش درسته، یعنی خودش منبع مستقله. منتها این عقل ها از کردن نه، یه چیزی که بر اساس یک سلسله مبانی خاص انسان شناسیه، مبانی خاصه. مثلا در اردوگاه شرق عالم یه چیز میگن، غربی یه چیز میگن، مسلمان ها یه چیز میگن، غیر مسلمان ها یه چیز میگن. اینا رو مبانی معرفتی و مبانی انسان شناختی اینا تحت تاثیر این هست. بله اگه برگرده به یک مطلبی که همه جا میگن، همه جا این رو تصدیق میکنن، مثل هم مستقلات عقلیه، بله اون دیگه نیاز به امضا و عدم و رد و اجزا نداره، خودش مستقله. اما این که میگن سیری اوغلا، یعنی اوغلایی از مثلا یک جامعه هستن، یک کارایی میکنن، شارم اونجا بوده، در مرعا منظر او بوده، رد نکرده، میگن اعتبار دار. وقت اوغلای دیگر تو منطقه دیگه باید تبعیت کنن. ببینید؟ پس یک وقت هست که اوغلایی هستش که تمام الاوغلا، کافت الاوغلا، مسئله توافق دارن، اجماع و توافق دارن، فارغ از مبانی فرهنگی و نمیدونم معرفت و غیر زاله. اما یه وقت نه، در یک جمعی از اوغلای بشر یک کاری انجام میشه، میگن هنجاره، میگن درسته. اینجا خودش حجیت نداره، اینجاست که باید امضای شاره یا عدم رد شاره باشه. بله، بله، درست. خب میدنم این اعتبار آخه چه اعتبار شرعی داره که جمعی از اوغلا بر اساس یک سلسله مبانی خودشون به قول شما بگه اطمینانی رسیدن، یک کارهای را خوب میدانن. از کجا ما کشف کنیم که این خوبی که این جمعی از اوغلا در یک منطقه ای میدونیم یه مبانی خاص معرفتی دارن، که بعضن هم مبانیشون خلاف مبانی توحیدیه، مثلا سکولاریزم و لیبرالیزم، توجه فرمودید؟ اینجور چیزا، این مبانی مبانیه. بله، موضوعات هم نه حکمه، بله، حرف در موضوعات عرف یک نقشی داره، حکم هم بحث ما در احکامه، یعنی بایدها و نبایدها، حلال و حرام، درست و نادرست، نه اینکه این آقا مصداق عادل هست یا نیست، این موثق هست یا نیست، این ماهی فلس داره یا نداره. اونو به اهل خبره هم رجوع میکنیم، اگر گفت میگیم درسته، کارشناس، اهل خبره، عرف، اون مصداقها. نه، بحث ما هم در حکمه، میخوام یک حکم شرعی را استنباط کنیم، نه موضوع حکم شرعی. خب درسته، درسته، خب سیری اوغلا بس بعد رجوع کنیم به سیری اوغلا دیگه، یعنی شارع مقدس این سیری اوغلاییه را در مورد خبر سقه و یا ظواهر کلام حکیم امضا کرده، رد نکرده، مگه اینطور نیست؟ قبول داره. پس ما حالا باید ببینیم سیرت نطاقش چقدره، گسترهش چقدره. اینجور دیگه، وقتی سیره شد بنا سراغ او، وقتی که سراغ سیره میرویم میبینیم نه، اختصاص ندارد به مسائل مربوط به امور مثلا اخلاقیات و فرض کن حالا حقوق و این چیزا، در همه امور زندگی مربوط به زندگی، چه علم باشه، چه عمل باشه، چه سیاسی باشه، چه اخلاقی باشه، چه هرچه باشه، به این عمل میکنن. پس دایره سیری اوغلا لا یختص بالفروع العملیه، اگر یک مطلبی رو بگویند ولو اصلا به عمل مربوط نمیشه، فلانجا مثلا یک زلزله آمد، چند ریشته، چقدر مثلا از دنیا رفتن، سیل آمد، چه شد، رفتن به اینا نداره، میگن خب بله ما میدانیم، نحن نعلم که مثلا چنین شده. یعنی سیری اوغلا وقت دایرهش وسیع میشه. پس اینا اولا عرض کردیم که این ادعا رو قبلا نگفته بودم، ولی واقعش تأملی که آدم میکنه ادعای ازهریت هم یه ادعاست. اون مثالی که عرض کردیم هازا به مفهومهی هازا به منطوقهی، این حالا یه نمونه است، حالا منحصر در این که نیست. این اولا درسته، حالا ساده یک اولا این شد که من عین این ادعای ازهر بودن و اقوا بودن ادله ناهیه. ثانیا گفتیم یه اجماعی که نیست که همه علمای اصول متفق باشن که تقدیم الخاص علی العام مشروط بالازهریت فی الدلاله. نه، این نظر مورد اختلافه. همونطوری که از مرحوم مظفر نقل کردیم، ایشون فهمود از ذر عرف خاص قرینه حساب میشه و قرینه بر ذوالقرینه مقدم هست. کار ندارن که این دلالتش قوی تره یا ضعیف تره، میگن آقا این مراد مولا اینه، یعنی میفهمن. خیلی خوب، روی این مبنا میشه این حرف رو بزنم. این هم ثانی هم ثالث هم چه شد؟ که اصلا ریشی مطلب را زد اون حاشیه مرحوم مشکینی که خدمتون نقل کردم. ثالث سالش این بود که عبارت شو گفتم براتون دارید. آها، اینجا نوشتم. میفهمد حاضر جواب یتم و بناعن الا عدم انصراف ناهیه الا ما لم یکن حجتا عند العقلاء. یعنی این حرفی که شما گفتید که باید خاص از هر باشه تا مقدم بذاریم بر اون عام، این کی درسته؟ وقتی که اون دلیل عام انصراف نداشته باشه، دلیل ناهیه. یعنی انصراف به چه نداشته باشه؟ عدم انصراف ناهیه الا ما لم یکن حجتا عند العقلاء او مجعولا من قبل المولا. و الا اگر کسی گفتش که اون دلیل ناهیه انصراف داره، به چه چیز انصراف داره؟ به اون ظنی که لیس معتبرا عند العقلاء، یعنی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ای ظن از ظن غیر المعتبر عند العقلاء را شاهد نه، انصراف بود داره. اگه این رو بگیم، و وقت دلیل موضوع چه میشه؟ موضوع دلیل ناهیه. موضوع دلیل ناهیه میشه بعد از ظن و غیر المعتبر عند العقلاء، درسته؟ و عند الشارع. خب وقت این ادله حجیت ظن خاص چی میشه نسبت به اون؟ میشه وارد، مثل ورود الامارات علی اصول العملیه است که موضوع اونا شک عدم العلمه. میگه آقا نه بیان ندارم، لذا میگم براءت عقلیه، حکم ندارم، چون عقاب بلا بیان چه هست؟ قبیحه دیگه. پس اگر شک کردم که اینجا تکلیفی دارم ندارم، میگم ندارم. میگیم چرا میگی ندارم؟ میگه آقا بیان نیومده دیگه. اماره که آمد، اماره یعنی همین مثلا خبر واحد یا ظاهر کتاب یا روایت، گفتش که نه این حکم اینه، اینجا مثلا واجبه. این اما این چیز اصلی ره کنار، این میشه وارد. تخصیص نمیزنه، تخصصه. شبیه این است که اگر گفت اکرم کل عالم، جاهل خود به خود خارجه. این تخصیص نیست که لا تکرم الفاسق میشه تخصیص. یعنی اگر بگوید اکرم العلماء بعد بگوید لا تکرم العالم الفاسق، این میشه تخصیص. یعنی عالم همچنان عالم هست دا، یعنی این فاسق در موضوع اون اکرم علماء هستش، خارج نشد، حکمش خارج میشه. ولی وقتی که میگوید اکرم العلماء، جاهل را شامل نمیشه. میگیم چرا شامل نمیشه؟ میگه اصلا موضوعش خارجه، درسته؟ منتها در اونجا که تخصص هست، خروج اون مورد یعنی جاهل از اون عام تکوینیه، حقیقیه، یعنی اعتبار معتبر نمیخواد دیگه، نمیخواد مولا بید یه کاری بکنه، هیچ کاری نمیخواد بکنه. همین که گفت اکرم العالم یا کل عالم، ما خود میفهم که دیگه جاهل نیست. اما در ما نهنفی یه کاری باید بکنه، اعتبار میبخشه. اعتبار که بخشید به ظن الخاص، این ظن الخاص میگوید که چی؟ میگوید که موضوع شما چه بود؟ اون ظن غیر المعتبر حجت نیست. این میگه آقا من میگم این زن معتبره، این زن نه معتبره، یعنی از موضوع خارج میشه. یعنی با این اعتبار شارع میشه همون نتیجه تخصص. الفرق و بین تخصص و ورود این است که در تخصص تکوینن واقعا خارج هست اعتبار مولا یا اعتبارش ها نمیخواد، اما در ورود چرا یه اعتباری میکنه؟ این اعتبار که کرد خود به خود خارجش میکنه دیگه موضوع. دقت کردین؟ پس فرض بگیریم که اون سخنم درست باشه که یعنی تقدیم الخاص علل عام شرط داره، میگن اصلا از باب تقدیم الخاص بر عام نیست، وارد علل موجوده، بنابراین اینم که دیگه این شرطا که نداره که. پس در مجموع به نظرم با همین صحبتایی که بحث کردیم چند جلسه ما باشیم واقعا منصفانه قضاوت بکنیم، دلیل سومی که اقامه شده بود بر حجیت الظن الخاص فی العقائد این قابل دفاعه تا اینجا، یعنی اشکالات وارد نیست. فقط یک نکته باقی میمانه، اون یک نکته را ببینیم میشه حل کرد یا نه. اون نکته چی هست؟ اون نکته این است که دقت کنید دوستان، در باب فروع عملیه که آدم میخواد یک کاری انجام بده شک هم داشته باشه میتونه این کار بهش میگن آه تو کار نداشته باش، این کار انجام ما اصلا میخواهم این کار انجام بده، یا من شک دارم میگه تو شک داشته باش، میشه شدنیست. انسان به حکم تعبد به حکم نظر مولا و خودش یک کار رو انجام بده، یا من شک دارم نمیدونم درسته یا نمیگه تو کار نداشته باش، اذا شککت تبنا علی الاکثر، مثلا بین 3 و 4 شک برام 4 میشه. دقت فهمیدید؟ آره نمیدونم قبله کجاست، میگه تو حالا اینجوری نماز بخوان، اگر مثلا یه ذنی هم پیدا کردی به همون نماز بخوان، ما قبول میکنیم. میگه چشم. پس در ذن و شک در فروع عملیه اونجایی که عمل هست حتی با فرض شک با فرض ذن جزمی نداره میتونه این کارو انجام بده، فقط دلیل میخواد، اینا میگن حجیت در امور عملی. اما در مورد اعتقادات مشکل اینجاست که عقیده و ایمان علم نیست، عقیده و ایمان حقیقتش از جنس علم نیست. پس چی هست؟ حقیقت ایمان و اعتقاد التزامه، تسلیمه، انقیاده، انقیاد قلبی، تسلیم قلبی، التزام قلبی. به قول آقای تفتازانی وقتی اینجا میرسه تو شرح مقاصد فکر کرده دیگه این لفظ عربی مثل این که چیز نیست، خوب نمیرسانه توپ، با اینکه متن عربی هست و وقت تو پرانده نوشته از گرویدن، ایمان یعنی گرویدن، تصدیق قلبی است نه تصدیق علمی. ال ایمان هو تصدیق قلبی لا تصدیق علمی، و یعنی گرویدن، تو فارسی تو فرانسه نوشته گرویدن، این حقیقت ایمان. بله قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اسلام لفظی از اینجایی اسلمنا این لفظن ما شهادت دادیم، شهادت دادیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ترجمه کردیم خیلی آیه داریم، حالا آیات متعدد داریم نمیخوام بحث اینجا مطرح بکنم. پس مرکز ایمان قلب و دل و حقیقت ایمان تسلیم، انقیاد، التزام قلبیه، درسته؟ این با شک نمیزاده، آدم چجوری میتونه تسلیم بشه قلبن ها، دل ببنده، دلشو به قول تفرازانی گره بزنه؟ نمیشه. حتی با ظنی که یلتفت الى احتمال الخلاف، اون ظن اینجوری ها یعنی به احتمال خلاف توجه داره، و یعتنی بهی نمیتونه، اگه واقعا اون طرف مقابل رو همچنان می توجه بهش داره و قوی هم چیز هم میدوند، یعنی در واقع قابل التفات میدونه، قابل اعتنا میدونه، نمیتونه تسلیم بشه. پس تسلیم شدن، انقیاد قلبی و خضوع و خلاصه اینای قلبی، این در گروه چیه؟ در جزمه، علم، علم بخواد، حالا ولو حصل من تقلید، ولی بالاخره جزم حصل من، ببخشید من تمام کنم، این جزمش، این علمش، حصل من دلیل برهان امکان و وجوب، مثلا من دلیل نز، من دلیل حدوث، حالا هر دلیل دیگری، آیت من القرآن الکریم، و این جزم پیدا کرده، این کافیه دیگه. اگر حصل الجزم اگر اعتقاد الجازم علمی اون وقت میتونه تسلیم بشه. پس چون خصوصیتی دارد اعتقاد و ایمان که در عمل نیست و آن این استش که حقیقت الایمان گرچه علم نیست ولی یه توقف علل علم. اگر ما مبنامون این شد، این حالا اون مبنا اینجا به درد میخوره، اگر مبنامون این شد که خبر ثقه و شبه خدمتون که ظاهر قرآن و روایت یفید العلم، یعنی یا احتمال خلاف به ذهن نمیار یا از آن لا یعتنی اندل اغلا، تعجب فهمده اگر این باشه علم دیگه حجت. ولی اگر چنانچه بگیم نه لا یسل الى هذا المرتبه من التصدیق، یعنی چی؟ یعنی اون احتمال خلاف را توجه داره، یک قابل اعتنا میدانه، دو اگر اینجورا باشه میشه این زن است دیگه، حالا این همون نیست که بهش میگن زن، این در عقیده کاربرد نداره. پس این که گفته شد که اطلاق دارد ادله حجیت زن، زن الخاص اعتقادات را هم شامل میشود، بگوییم ولو اطلاق داشته باشه ولی خصوصیت موضوع ایمان و اعتقاد مانع از اینه که ما به این اطلاق عقص بکنیم، مگر اینکه مبنامون رو تغییر بدیم، بریم همون مبنای غیر مشهور را که بگیم این ما حصل در این راقه بریم. میشه علم دیگه، یعنی علم عرفیست، یعنی اندل عرف اندل عقلا میگه من علم دارم، وقتی اعتنا ندارد یا التفات ندارد یا اعتنا ندارد این علم دارد، میشه علم دیگه. چرا حالا اسمش را زن بگذاریم دیگه؟
علم بگن ولی علم
قوی هست. خب علم میگه دیگه، همون از زن القوی اندل عقلا یسما و یعد علمن، یعنی اعتنا ندارم، گفتیم به اون احتمال خلافش اعتنا نمی کنم و میگن میدانیم، مثلا تعبیرشون هست که میدانیم. این را اگر بگیم دیگه مشکل حل، این دیگه تمام سخن راجع به ادله مثبته، یعنی اینایی که گفتن از ظن و حجتون که معنیش شد که نمیشه. خلاصه اگر طبق مبنای مشهور ما بخوایم معشی بکنیم، این ادله مثبته هیچ کدومش افاقا نمی کنه، یعنی معنی از که حجیت نداره، ثابت نمیشه حجیتش. پس هم نداریم دیگه. نه شما الان می فهمید، الان تعبیر خود حضرت عالی مگه اینجور نشد؟ فرمودید که اگر ثابت بشود انا اعتقد، این میشه معلق دیگه، یعنی الان اعتقاد ندارم ولی ردش هم نمی کنم. خب میشه تعلیقی، یعنی رد نمی کنم، مثلا اعتقاد واقعی نداری، اعتقادت مشروطه. مثلا میگید اگر فلانی بیاید من فلان جلسه شرکت می کنم، اینجور دیگه. ما شما دعوت کردن، میگن آقا فلان جا روزه است، فلان جا چه است، شما بیا. میگه اگر فلانی بیاد منم میام. انا شما اعتقاد ندارید که قول ندارید. بله؟ چه جور اعتقاد؟ بهشون
ندارن،
چه اعتقادی؟ هم میشه اجمالی. بله، در گفتیم قبلا هم عرض کردیم در حوزه اعتقادات یه چیزی راهگشا است که در فروع عملیه نیست. وان این است که میتواند اجمالا بگوید اون چه حق است فی نفس الامن اعتقد، به تفاصیلش کار ندارم. توجه فرمودید، مثلا هست یه چیزی، مثلا سوال و جوابی از اما کیفیتشو بلد نیستم، اینا میگوییم ایمان الاجمالی المترتب علی العلم الاجمالی، اما ایمان تفصیلی علی العلم الاجمالی نمیشه، ایمان تفصیلی علی ظنم که نمیشه، ایمان تفصیلی علم تفصیلی میخواد. اگر شما اینا را علم دانستید تو تک تک موارد میتونید بگی انا اعتقد به هازا به هازا به هازا، هازا حقون هازا حقون. میگی از کجا اینا را میگی؟ میگه که در روایت صحیح السند از حضرت امام صادق سلام الله علیه اینجور آمده که و سؤال و منکرن و نکیرن مثلا فی القبر چه حقون، میگه من اعتقد. میگه از کجا چیز داریم؟ میگه امام صادق فرموده. اگر اسناد الکلام علل امام ثابت شد احراز شد، یعنی میتونم بگم قال صادق، اگه نمیتونم بگم که هیچ، اما اگر میتونم بگم که ان صادق علیه السلام انه قال، این میگیم ان صادق علیه السلام قال، از کجا میگی؟ چه در فقه در غیر فقه دیگه، اول باید بتونیم اسناد بدیم. این نکته که دارم عرض می‌کنم نکته خیلی مهمی است، یعنی معبر اول، اگر ما از این معبر عبور بکنیم، مدلول هر چه باشه امام صادق رو چشم ماست، هر چی فرموده، میخواد در اعتقادات بجو، میخواد در اعمال، فرق نمی‌کنه، تمام سخنرانی اولیه است. اگر توانستی بگویی که هازا قول و صادق علیه السلام، تقیه هم نیست، جهت صدورش هم مشخص است، اصل و صدور و جهت و صدور ظهور هم داره، این حجته. چیکار داریم که این گفته است که صراط اینجوره، میزان اینجوره، یا مثلا فرض کنید که در خرید و فروش اینجوره، هرچی فهمده رو سر ماست دیگه. ببینید دقت مونه چه عرض میکنم، اگر ثبته که هازا قول الامام صادق علیه السلام صدورش، یک، یعنی میتونیم اسناد بدیم، چون اگه اسناد داریم که نمیشه که، باید صحت و صدور داشته باشه اسناد. جهت صدور رو هم میدونیم تقیه نیست، یعنی قرارش این بوده که واقع را بیان بکنه، دلالت هم ظهور داره. اوغلا هم میگن آقا کلام متکلم حکیم ظهورش اعتبار داره، خلافش اگر ثابت بشه ما قبول نمی کنیم و الا علم داریم. میگیم خب حضرت صادق سلام الله علیه یا امام حسن مجتبی را فردا چون روز شهادت حضرت امام مجتبی سلام الله علیه است، امام مجتبی سلام الله علیه فرموده حد در هر زمینه ای که باشه فرموده باشه، اگر قول امام معصومه، قول امام معصوم میخواد در حوزه اعتقادات باشه، میخواد در حوزه اخلاقیات، میخواد احکام، چه فرقی میکنه اصلا؟ یعنی حقیقتا چه فرقی میکنه؟ اگر نمیتوانیم این را به امام نسبت بدهیم، هنوز احراز نشدم، این حرف آخره، ولی اگر میتونیم بگوییم قاله، ها این کلمه قاله را بگوییم که امام فرموده است، دیگر هر چه فرموده باشه در هر زمینی اعتبار داره برای امام، باید تابع باشیم. مثل این که مشافهتن اگر از امام میشنیدند فرق میگذاشتن، مگر مشافهتن ها، یعنی کسانی که خدمت امام صادق میرسیدن قول امام صادق برایشون فرق میکرد که اینا شنید در اعتقادات یا شنید در اخلاقیات و در احکام، چه فرق میکنه؟ مهم اینه که این قول صادق علیه السلام قول المعصوم هست یا نیستش. اگر سیری و قلایه را شارع انزا کرده که بله الامری و ابنه سقطان ما عد یا انی فعنی و عدیان، اینجوری امام فرمود، امری هم خصوصیت شخصی که ندارد که، یعنی یه چنین تراز چنین شخصیتی، اگر یه چنین شخصیت بود ولو در زمان امام صادق نباشه، عصر بعد باشه، یه چه آدم اینجوریه که اعتقاد راسخ داره، شیعه هست، ولاییه، آدم امینی، آدم صادقی، این خصوصیات رو داره دیگه. اینا که منحصر نبوده است که به اون تعداد افراد اصحاب ائمه علیهم السلام که در همه زمان ها از این آدم ها بودند و هستند، یه اعتبار پیدا میکنند دیگه. خب بله دیگه، اگر نشده در فقه هم در نماز هم نمیشه شما عمل کنید. بزرگوار اگر من میخوام به نه دقت کنید، میخوام به استناد فرمایش امام صادق اینجوری نماز بخونم، از صلات عمود و دین، میگه من نمیدونم که این قول امام صادق هست یا نه، ولی حالا اینجوری نماز بخونم، مگه میشه؟ بدعته. وقتی میتوانم بگویم هاکذا اصلی، هاکذا اصوم، هاکذا احج و ازکی و قصر هازا، که بگویم که امام فرموده، میگیم از کجا امام فرموده؟ متواتره میگه نه، میگه خبر واحد معتبر نقل کرده، میخواد با یه واسطه، میخواد با ده واسطه. مثلا این حرفا درست نیست که میگن آقا واسطه قلیل باشه یا کسی، چه فرق میکنه؟ اگر روات از نظر کیفیت، خصوصیات امانتداری، صدق، اینجور چیزا، اینا شاخصند، اعتبار دارن، یک واسطه، دو واسطه، ده واسطه، فرق نمیکنه. اندل اقلا توجه فهمید، سیری و اقلا را که شارع انزا کرده، اینا به اینا کار ندارن که این یه واسطه گفته چند واسطه گفته، میگه واه این که آدم معتبریه، اینم که معتبره، اینم که معتبره، مثل یه نفره. اندل اقلا فرق نداره اینا. خب حالا مدلولش چه هست؟ درباره نماز باشه، درباره روزه باشه، درباره نمیدونم سوال نکیر و منکر باشه، بعضی فروع العقائد از فروع اعتقادی، حالا ببخشید اینا میگم دیگه، یعنی جایگاهش ضعیفتره به لحاظ اهمیت، توجه کرد چه عرض کردم؟ مثلا در سوال قبر فشار قبر هست یا نیست، این اونقدر مهمه یا اینکه من میخوام نماز بخوانم که قربان کل تقی است، معراج المؤمنه، صلات به اون عظمت. شما یقدر دقت کنید، حالا هی میگن عقیده اصول دین فروع دین، حالا همه اصول دین که اصول که نیست که، اصل وجود خدا، پیغمبر، معاد و اینا میشه اون اصول، ولی دیگه اون شاخ و برگا و اینا یه جاهایی اصلا قابل مقایسه نیست با از در اهمیت در سعادت انسان، در رهبری انسان به نماز اینا نمیرسه. و ما در نماز با اونم اهمیتی که داره به خبر واحد میگیم آه امام فرموده چشم، حالا تو این شاخ و برگای مثلا اعتقادات میگیم نه نمیشه. یه قدید دقت بفرمایید، این مثل این است که ما اعتقادات را خب دروس جنبی بکنیم، فقه را درس اصلی کنیم که الان شده، یعنی زیادت تر علل اصل میشه. یعنی بحث اعتقادات که ریشه هست اساسه، این درس جنبیه. اون وقت اینا تصویب کردن، یادتون از شما نبودید اون وقتا، اون وقت اینا تصویب کردن در شورای عالی حوزه، یه وقتا که اصلا نبود این چیزا، کلان عقاید اصلا مطرح نبود، تفسیر اصلا مطرح نبود. بعد آمدن گفتن و گفتن آقا برای خیلی هم درس باید باشه. خب درس جنبی، درس جنبی، جنبش یعنی ساعت 11 که دیگه طلبا خسته کوفته هستن، یا دن چرت میزنن، یا بعضی میان بعضی نمیان، بیان تو دارالشفا جمع بشن، یا تو فیزیه میخوام عقاید بخونن، تفسیر بخونن. روزی جنبی شده، اول اینجورا بود دیگه. یکم که رفت جلو، یکم علما توجه کردن، مراجع خدا حفظشون بکنه اعتنا کردن آقا نمیشه، اینا مهمه. تفسیر الحمدلله تا یه حدی جاخوچو باز کرده نسبتا، عقاید همچنان مظلومه. تفسیر تا یک حدی یک کمی جا خودش را نسبت اون مظلومیت محجوریت قبلی خودی پیدا کرده، ولی اعتقادان همچنان بر محجوریت به سر میبره. حالا رشته های تخصص اینا هستا، ولی الان یک کسی برود درس خارج اعتقادات، میگن نه اصلا اعتقادات که دیگه خارج نداره، که داخل هم نداره، چرا خارج برسه؟ همین آقای مشتوازاده که خدمتون هستیم هر شبت که به ما پیامت داده بودن که درستون رو در سامانه وارد کنید، منم حالا ایشان زحمت میکشه به این پیامت رو بهشون منتقل کردم آه این درس رو در سامانه وارد کنید. خب ایشون بعد میفرمود که من رفتم و فیگیری کردم و گفتن نه بابا این که نمیشه اصلا، این درس خارج کلام دیگه، چه صیغه یه شما در آوردید؟ قبول نکردم، قبول نکردن که این درس درس خارج هست و خارج علم کلام هست. رجوع فرمودید، گفتن نمیدونم به بهانه فلان درس در فلان جا، ایشون که به من گفته بود اصلا میگفتن ثبت نکنید و بعد به من گفتیشون. گفتم ای کاش به من گفته بودید، که اصلا اجازه نمیدادن تحقیر و توهین یک درسی که درس اعتقاداته به اینقدر واقعا زشته توی حوزه. منطوری که ایشون کار کرده بود، باید گفتن نمیدونم به فلان جا، به فلان درس، نم چی چی اینا، وصلش کنید به اونا محلل بخوادیم. یعنی واقعا آدم این چیزا رو حقیقتا خدا شده در این حوزه آدم میبینه ناراحت میشه. تلامذه امام صادق، ارشد تلامذه ایشان و اعظم تلامذه ایشان متکلمین بودن، مثل هشام بن حکم که حضرت فقط میگشت میبینه کجاست، هشام کجاست، عینه هشام. هر وقت بود آرام بود، هر وقت نبود میومدن مناظره با اصحاب حضرت، نگران بود که چی میشه. به قول شهید مظهری همه میدونن که هشام تخصصش در عقاید بود، همه هم میدونن که پیش امام صادق از همه محبوب تر بود، جوان تر هم بود، احترامش هم زیاد بود. این نشان میدهد که ائمه علیهم السلام به مسائل اعتقادات اینقدر اهمیت داشتن. حالا فروع اینا هم در جای خودش رو خدای نکرده، نمیخوام ما اثباتش این نفی معدا نمیکنه، ولی این محجوریت رو عرض میکنه. خب دیگه ببخشید طولانی شد، ساعت رو اصلا بردن ها. اینم من در جا به شاشم ساعت قرار نداره من بی خودم. خیلی خوب، پس هازا کلهو درباره ادله مثبته که دیگه عرض کردیم دیدگاه خودمون رو از در حقیر. اگر اینها را علم ندانیم، ادله حجیت ظن الخاص شامل نمیشه اعتقادات را، به همین نکته که گفتم، چون در اعتقادات که تسلیم و انقیاد علم میخواد، از زن عمل نیست که بگیم که آقا شما را اینجوری بنا بگذار، اینجوری انجام بده، چون گره باید بخوره قلب و دل و این عقد القلب باید بشه، تسلیم باید بشه، تا علم نباشه آدم تسلیم نمیشه. حالا این علم درجه اعلا باشه بالمعنی الاخص یا درجه عالی باشه بالمعنی الاهم باشه که اندل اقلا هست دیگه، چون خیلی اینا رو گفتیم تکرار میشه از این اول. بسیار. حالا بریم سراغ اونایی که اون ادلهی که گفتن نه آقا حجت نیست، ادله منکرین ببینیم چی هست. عمده ادله منکرین بحث خیلی خوبی هم هست، یعنی لااقل یه تعدادی از آیات قرآن به این بهانه انشاءالله تعالی من این روشن خواهد شد، آیات شریفه ایست که توبیخ کرده، نکوهش کرده ذم و تبعیت از ذم را. البته در قرآن کریم ما آیات ماده هم داریم، ما خیلی آیاتی داریم که از ذم مدح شده، خیلی هم زیاده عجب فرمودید، ولی کم یه تعداد آیه داریم که اینا مذمت شده، تناقض هم نیست. دوباره امثال آقای دکتر سروش برنگرده بگه ها از حرف من درسته، نمیدید در قرآن شما تناقض هست؟ یه دسته آیات میگوید که از ذن ممدوح، یه دسته آیات میگوید از ذن چی مذموم. میگه حالا اون که ممدوح موضوعش فهم میکنه با این که مذمومه، این مذموم یه چیزه اون ممدوح یه چیزه. ایشون آخه میگه که برای چون در قرآن مثلا تناقض اینا، این همسر آقای سروش هم رفته در آمریکا بیکار نشسته فقط دنباله که یه چیز درست کنه، یک نظریه صادر کنه، ازم آدم تعجب میکنه آخه بیکار بنده خدا، آخرت خودت رو با این حرفهای بی اساس هی مطرح میکنی، ذهن جوانها رو مشوه میکنی. گفته بله راه حلش این است که بگیم پیغمبر اینا تو خواب دیده، اصلا کل قرآن خوابه، خوابم که میدونید دیگه آدم از این شاخه به اون شاخه میبره، یه مرتبه در باره اینجا زیاد رو اونجا واقعا آدم تعجب میکنه، یک آدمی بعد از مثلا 70 سال حدودا، چون 10 سال از منده بزرگتر سنش، بعد از 70 خورده ای سال حالا به اینجا برسه، خیلی خطرناکه خدا شده دارن. من ایشان خودش چطور توجیه میکنه اینا رو به راحتی؟ اون وقت هم به راحتی علما هم قبول نداره، اصلا هیچ کس قبول نداره، ملا صدرا کجا نمیدونم، حالا آیت الله جوادی کی هست، علامه کی هستند، که همه ما فوق همه شده. خدایا از دست این نفس ما را نجات بده. من از روکم این تناقض نیست، این موضوعش با این فهم کنه. حالا انشاءالله وارد این بحث خواهیم شد، این آیات را بیان میکنیم، استدلال را بیان میکنیم و انشاءالله بررسی خواهیم کرد جلسه آینده. فردا علی ظاهر طبق سنتی که در حوزه معمولا بوده، روز هفتم سفر را به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی سامو الله تعطیل می‌کردم. من یادم هست مرحوم آیت الله عظمه گلپایگانی مقید بود، خیلی تأکید داشت که می‌فرمود هفت سفر را برای امام حسن مجتبی عزاداری کنید و روزه بخوانید، 28 را برای پیغمبر. تو منزل خودشون هم که وعاظ و اینا منبر می‌رفتن، این هفت سفر را الان هم ظاهرن در دفتر ایشان که حضرت الله صافی حسن همین جوره. به هر حال دیگه این قدیم بازار تعطیل میشد، روزه تعطیل میشد، فردا پس تعطیل ان شاء الله تعالی عمری باشه، پس فردا این بحث را ادامه. صلی الله علیه و آله.